رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 2 ایونی سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی رو برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. سرگی لاوروف انتقاد بروسل از روی خط سیاهی تهیه کرده مسکو را رد نمود. سازمان ملل میگوید که تعداد قربانیان در شرق اوکراین تا 6400 نفر افزایش یافته است و حمله شبانه طالبان به یک قرارگاه پلیس در شهر جلال‌آباد افغانستان ناکام شد. تفصیل خبرها. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه انتقاد بروسل با روی خط سیاهی تهیه کرده مسکو را رد نمود. او روز 1 ایون اظهاراتی را که با روی خط منصبداران از ضمیم شدن نیم جزیره قریم و پشتیبانی روسیه از جدای خام در شرق اوکراین این تنقید کرده اتحادیه اروپا شامل شدند به پایه و بنیاد نامید. همزمان او بروسل را در آن ابدار نمود که با هدفهای سیاسی ورودی 151 منصبدار روس و شهروندان روزگار روی اوکراین را با قلمروی اتحادیه اروپا من و حساب‌های بانکی آنها را منجمد کرده است. اخیرا مسکو 89 سیاستمدار و نظامی بلندپایه 17 کشور عضو اتحادیه اروپا را به روی خط سیاه شامل کرد. ورود این افراد به قلمروی روسیه ممنوع است. این روی خط روز 3 ایوم در اختیار بروسل گذاشته شد. اتحادیه اروپا این روی خط را بی‌اساس و غیر قانونی نامید. خدمات اروپایی آید با امور بیگان بیرونم در اظهاراتش نوشت که روسیه دلیل‌ها و معیارهای تصمیم گیریش در رابطه با منصبداران وارد به روی خط را شرح نداده است. سازمان ملل متحد تعداد قربانیان نظام در شرق اوکراین را بیش از 6400 نفر گفته است. تا این ماهای اخیر در برخوردها میان نظامیان اوکراینی و جدای خان روستبار دست کم 300 نفر دیگر به هلاکت رسیدند. در گزارش اداره سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر که روز 1 ایون نشر شده آمده است، شروع از میانه های ماه اپریل سال گذشته و با وجود اعلان آتش بس ماه فورال در مینسک در شرق اوکراین 6417 نفر از جمله 626 زن و دختر جان باخته 15962 کسی دیگر مجروح شدند. مؤلفان گفتند که تعداد واقعی کشته شدگان و مجروحان شاید بیشتر از این رقم ها باشد. در گزارش آمده است که از نظام در شرق اوکراین تقریبا 5 میلیون نفر آسیب دیدند، از جمله 1 میلیون و 200 هزار نفری آنها برای ترک منزل هایشان مجبور شدند. در یک نبرد شبانه بعد از حمله طالبان به یک قرارگاه پلیس در شهر جلال‌آباد پو افغانستان دست کم 5 تن از حملگران کشته شدند. حمله بعد از آن شروع شد که یک مرتلب ماشین حامل مواد منفجره را در نزدی دروازه قرارگاه ترکاند. در این زد و خورد 9 کارمند پلیسی افغان مجروح شدند. فضل احمد شهرزاد رئیس پلیسی ولایت ننگرهار گفت که بجز از مرتلب باز 4 طالب کشته شده در انتهای درگیری یک نفر از شان دستگیر شده است. برپای خبرها درگیری تا بامدادی 1 ایون تقریبا 3.5 ساعت ادامه داشت. مسئولیت حمله را جنبش طالبان بر عهده گرفت. نماینده این جنبش ذبیح الله مجاهد اظهار نمود که هدف حمله شرکت کنندگان یک ملاقات مهم در قرارگاه پلیس بودند. هواپیماهای نظامی ائتلاف تحت سروری عربستان سعودی روز 1 ایون ضربه ها به شبه نظامیان حوثی در شمال و جنوب و مرکز یمن را اثر گرفتند. با اطلاع خبرگزاری ها در ولایت شمالی صد بجز ضربه ها از فضا موقع های حوثی ها مورد حمله توپخانه هم قرار گرفته است. از این پیش هم طی دو شبانه روز در مرزهای میان یمن و عربستان سعودی درگیری ها با وقوع پیوستند و از جمله حوثی ها از ولایت صد به شهر مرزی عربستان سعودی نجران تقریبا 20 موشک انداختند. ضربه های هوایی در حالی اثر گرفته شدند که بر پایه اطلاع هنوز تصدیق نشده، دیپلمات های آمریکایی در عمان با مذاکرات با نمایندگان حوثی ها شروع کردند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما این گونه است: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط گزارش و صحبت بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. سلطه همانا خطر جدی است. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مکان زیست و فعالیت اعضای این سازمان ممنوع را آشکار کرد. مذاکرات با دولت اسلامی رهبر پیشین تریو میگوید که در مبارزه با دیش هم از راه های نظامی و هم از راه های سیاسی کار باید گرفت. و یادی که در دلها زنده خواهد ماند. در فرخار محفل بزرگداشت از 50 سالگی تهیه‌گر معروف بختیار خدای نظروف برگزار شد. کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان اظهار نمود که پیروان جریان ممنوعی سلفیه حالا در شهر کلاب، روستاهای اطراف شهر دوشنبه، در خودجند چکالسک و برخی از جماعت‌های نواحی رودکی، جامی، رشت، حصار و استراوشان زیسته، محل کارشان بازارهای معروف پایتخت کاروان، سلطان کبیر و گنجین است. یک کارمند مسئول این نهادی امنیتی در نشست تحت عنوان افرادگرایی سلفی، دولتداری دنیوی و حفظ هویت ملی در شهر دوشنبه گفت که جریان سلفیه همانا خطر جدی به ثبات امنیت تاجیکستان باقی میماند. تفصیل در این باره در گزارش مومن احمدی خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان جریان سلفیه را خطر به ثبات و امنیت کشور خواند و منطقه‌ای فعالیت بیشتری پیروان آن را نام برد. با اطلاع خدمات مخصوص تاجیکستان، پیروان فعال سلفیه در شهر کلاب، دهات اطراف دوشنبه، خوجند، چکالوسک و برخی از جماعت‌های نواحی رودکی، جامی، رشت، حصار و استراوشان استقامت کردند. محلی کارشان بازارهای معروف پایتخت کاروان، سلطان کبیر و گنجینه به حساب می‌رفته است. این نکته را نماینده کمیته امنیت ملی تاجیکستان بیان داشت. امیربیگ بگنظرف نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفت که مبالغان اصلی رویه سلفیه ختم کننده های مکاتب خارجی پاکستان و مصرند. با گفته او نمایندگان این گروه در رأس دولت اسلامی قرار دارند و محض اینها شهروندان تاجیکستان را به همایش به این گروه تروریستی تشویق میکنند. امیربیگ بگنظرف سلفیه را مسئول جلب شهروندان تاجیکستان به گروه دولت اسلامی خواند و گفت
محض توسط ایدئالان سلفیه شهروندان کشورهای در بروز شده بسط تشکیلات تروریستی دولت اسلامی شامل گردید شدند. بنابر سبب در رأس دولت اسلامی قرار داشتن سلفیه این دو تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی همانا تفسیر میگردد. یکی از خطرهای تشکیلات اکستریمیستی سلفیه در آن است که پیروانش مصوبه فرهنگی ملتهای غیر عرب را رد کرده کوشش نیست کرده آنها را میکنند.
عامل زیاد گردن تعداد پیروان رویه‌های اکستریمیستی را مقام امنیتی تاجیکستان با دانش پست سیاسی و هویت ملی نداشتن پیشویان مذهب ربط داد. سلفیه ایدئولوژی رسمی عربستان سعودی دونسته می شود، اما شرکت داران این نشست گفتند که اهداف خارجی این جریان از هدفهایی که در داخل این کشور پیگیری می شود فرق می کند. اکثرا بر این نظرند که جریان سلفیه هویت ملی مردم را هدف قرار می دهد و با شعار مذهب از ملت مهمتر است مردم را مخشوی می کنند و از آنها نفرانی را می سازند که نه افتخار ملی دارند و نه هوای وطن پرستی. فیض الله برادزاده رئیس مرکز اسلام شناسی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با این میگوید
با استفاده از سلاح و با استفاده از طرفداران خودشان باعث آن شدند که در تمام خاور میانه درگیری شدید بین مذاهب شروع شد و امروز بدبختی خاور میانه همین است که درگیری مذهبی که در آنجا شروع شده است تاثیر آن آهسته آهسته به طرف خاور از خاور میانه به طرف آسیای مرکزی آمده است.
در چند سال اخیر سلفی‌های تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی فعال شدند و این پایگاه‌ها را عمدتاً برای سنگ زدن به شیعه مذهب استفاده می‌کنند. جریان‌های مختلف مذهبی بعد از سقوط شوروی و فتور ایدئولوژی کمونیستی به تاجیکستان راه یافتند و با استفاده از بی‌ثباتی سال‌های اول استقلالیت، نبود ایدئولوژی ملی، میدان فعالیتشان را به شهر و دهات کشور گسترش دادند و جوانان را برای تحصیل به مدرسه‌های پاکستان و مصر و دولت‌های دیگری عربی جلب کردند. حکومت تاجیکستان تنها چند سال پیش توانست به این روند خاتمه ببخشد و تحصیل غیر قانونی در مکاتب دینی خارجی را ممنوع کند، اما با گفته کارشناسان همون چند سال بعد از جنگ و تحصیل هزاران نفر در مدرسه‌های مذهبی کافی بود که ذهن جامعه زهرالود و جدا کردن انسان‌ها به کافر و مسلمان به موضوع بحث‌های مذهبی تبدیل یابد. مقامات تاجیکستان ترغیب ارزش‌های ملی را ابزاری اصلی مبارزه با تندگرای انتخاب کردند و باور دارند که بازگشت به اصل خیش می‌تواند تاجیکستان را از تهاجم مذهبی نجات دهد. سید احمد قلندر، کارشناس مسائل مذهبی، می‌گوید که گسترش تندروی و افراط‌گرایی تنها یک راه دارد: آگاهی، معنویات غنی و تعلیم و تربیت درست در مکتب‌ها. تاجیکستان رویه سلفیه را در سال 2009 ممنوع و دادگاه عالی تاجیکستان سال 2014 سازمان افراطی اعلان کرد. صدها نفر با اتهام عضویت در گروه‌های تندرو با شمول سلفیه در تاجیکستان زندانی شدند.
گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مومین احمدی بود. درباره از سوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مقرر شدن مکانی بوده باش و فعالیت اعضای جریان ممنوعی سلفیه.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دیوید پتریوس، رهبر پیشین CRO یا اداره مرکزی کشف آمریکا، اخیراً اظهار نمود که به خاطر جلوگیری از پیشرفت گروهی دولت اسلامی یا داعش هم از راه‌های نظامی و هم از راه‌های سیاسی کار باید گرفت. او در یک صحبت با شبکه تلویزیونی BBC روز 1 ایون تاکید نمود که پیروزی از بالای ستیز جویان فقط با سلاح غیر ممکن است. جنرال پتریوس گروهی دولت اسلامی را ارتش عمل کننده نامید که برای رسیدن به هدفهایش هم از عملیات پارتیزانی و بیشتر از آن از حمله های تروریستی استفاده میکند. با گفته جنرال آمریکایی، گروه القاعده در عراق که دولت اسلامی بر پایه آن تشکیل شده است، نظر بعدیش اعضای بیشتر داشت و در قلمرو عراق ریشه عمیق‌تر دوانده بود، ولی نیروهای بین‌المللی و عراقی آن را ضعیف کرده بودند. گروه دولت اسلامی توانست که در یک مدت کوتاه بخشی اعظم از قلمرو عراق و سوریه را اشغال کند. در یک صحبت با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم شهر لندن، از او پرسیدیم که هدف از گفته‌های جنرال پتریوس درباره استفاده از راه‌های سیاسی چیست؟
آنچه آقای پتریوس داره میگه در واقع حرفی است که بسیاری از دولت مردان عراقی و همینطور در سوریه زدند. در عراق باید زمینه به وجود آمدن داعش رو از بین برد. باید زمینه ای رو که باعث میشه داعش پایگاه پیدا بکنه، بتونه در عرض چند ساعت شهر 2 میلیون نفری موصل رو بگیره، اون زمینه ها رو از بین برد. امروز دیگه کسی نیست در عراق که متفق القول نباشه. 8 سال حکومت آقای نوری المالکی باعث به وجود آمدن داعش شد. روزی که نیروهای آمریکایی عراق رو ترک میکردن، اثری از القاعده وجود نداشت. حتی نظامیان بعثی سابق به دولت برگشته بودند. آقای نوری المالکی 4 سال با تبعیض، با جلوگیری از تطبیق قانون اساسی، با منع برخورداری سنی ها از حقوق قانونیشون و همینطور شیعه گرایی مطلق در دستگاه‌های اداری و تبعیت کامل از جمهوری اسلامی، چنان زمین ساز نفرت شد در مناطق سنی نشین که به داعش خوش آمد گفتن. آقای پتریوس حرف درستی میزنه. نباید کاری کرد که داعش بتونه سوء استفاده کنه. یا در سوریه آقای بشار اسد در حالی که مردم بیگناه رو بمباران میکنه و نیروهای ارتش آزاد و نیروهای اپوزیسیون ملی رو دست داعش رو باز گذاشته، برای اینکه آقای اسد میخواد نشون بده که اگر او نباشه داعش بر سوریه مسلط میشه. آقای پتراس در واقع داره به اینا اشاره میکنه.
خب آقای نوری‌زاده، مسلم است که یگان کشور خواهش مذاکرات با گروهی دولتی اسلامی را ندارد، اما از نگاه شما از کدام راه ها میتوان از پیشرفت این گروه در عراق و سوریه و از هدف اصلیش تاسیس خلافت در آن قلمرو جلوگیری کرد؟
ببینید، با داعش گفتگو امکان پذیر نیست، چون داعش اصلا به گفتگو اعتقادی نداره. شما نگاه کنید، تجربه افغانستان به نظر من یه تجربه است که در برابر ماست. آیا با القاعده میشد در افغانستان گفتگو کرد؟ نه، حتی با طالبان هم نمیشه. از یه طرف میگن گفتگو میکنن و از طرف دیگر تعداد انتحاری‌هاشون در کابل افزایش پیدا میکنه. اینا اهل گفتگو نیستن. اینا به این معتقدن که باید بتازونن و به خاطر ضعف دولت‌های غربی و عدم وجود یک استراتژی درست، اینا بر این باورن که به مرور میتونن انقدر مزاحمت ایجاد بکنن که سرانجام بتونن دولت خلافتشون رو برپا کنن. این است که به نظر من راه مبارزه با اینا، اولا اراده دولت‌های غربی برای اینکه مستقیما وارد معرکه بشن، چون به هر حال ظهور داعش و نظایر اینها معلول سیاست‌های غلطی است که در عراق و سوریه توسط غرب اعمال شد. اینه که باید با اینا بجنگن، با قدرت راه ورود افراد جدید به اینها رو ببندن در اروپا و در کشورهاشون و منابع مالی اینها رو خشک بکنن. اینها راههایی است که میشه با داعش مبارزه کرد، ولی داعش اهل گفتگو نیست.
تشکر با علی رضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، مقیم شهر لندن. در رابطه با ازارات ژنرال آمریکایی دیوید پتریوس صحبت میکردیم که اخیرا اظهار نمود به خاطر جلوگیری از پیشرفت گروهی دولت اسلامی باید هم از راههای نظامی و هم از راههای سیاسی کار گرفت.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ملاقات رهبران مقامات دادستانی و حفظ حقوق خوجند با دانشجویان و استادان دانشگاه شهر به خاطر آگاه کردن جوانان از پیامدهای گرویدن به حرکت و گروه های تندرو برگزار شد. در این ملاقات رئیسان کمیته های محله های شهر و خادمان دینی شرکت داشتند. مقامات تاجیکستان ناآگاهی مردم بخصوص جوانان را سبب اصلی دست به جنایت زدن و به سازمان های تندرو پیوستن آنها می خوانند. ولی باز چی عامل ها و سبب ها جوانان را به اصطلاح به راه کج می برند؟ از خبرنگاری آزادی در شهر خوجند معصوم محمد رجب می شنویم.
ملاقات مقامات دادستانی و حفظ حقوق خوجند با جوانان در حال برگزار می شود که مقامات از افزایش میزان جنایتکاری بین جوانان سغد به خصوص در خوجند و گرایش جوانان به حزب و حرکت های تندرو به شدت اظهار نگرانی می کنند. بنابرای اطلاع رسمی در سال گذشته 2014 در خوجند 278 جوان دست به جنایت های مختلف، عمدتاً دزدی و غارت و افباشی زدند که این رقم نظر به سال قبل بیشتر است. در سال گذشته تنها 13 دانشجو جنایت صادر کرده باشد، تنها در 5 ماه اول سال روان این رقم به 13 رسیده است. محسین میرکمالوف سردار بخش دین در حکومت خوجند از اشتراکداران ملاقات در صحبت با رادیوی آزادی گفت: ولی هدف اصلی این نشست آگاهانیدن جوانان از عاقبت‌های بدی گرایش به حزب و حرکت‌های تندرو امثال حزب التحریر و جریان‌های دینی جماعت انصار الله و سلفیه بود. به گفته وی در تالار ملاقات یک جوان از خوجند که از سوریه برگشته است با نام فرخ شریف چطور از این کشور جنگ زده به وطن برگشتنش را نقل کرده است. جناب میرکمالوف می افزاید:
یک نفری که رفته بود آموزش آموزش داشت، همون نقل کرد که آیمی گمراهیم، آبی فرمیم گفت گمراهیم، گفت قریب آهویلوی از فرزندام و آمش گذاشت دام خوشبختانه با اون دام گفت این خیلی سبب روحای عذاب اون دیگه نقل کرد. اون وقتی که میگوید همه حادثه های خلاصه برداری میکنند.
در سال روان مقامات از چندین موردی بازداشت و زندانی شدن اعضای سازمان‌های فعالیتشان در تاجیکستان ممنوعی حزب التحریر، انصار الله و جماعت تبلیغ در مرکز ولایت سغد اعلان کرده بودند. به گفته جناب میرکمالوف جوانان را عمدتاً ناآگاهی از عاقبت‌های رفتن به این راه نادرست، دور شدن از ارزش‌های اصیل اسلامی، معرفت پستی حقوقی به سوی این گونه حزب و حرکت‌های تندرو و گروه‌های جنایی می‌برد. میرزا قاسم کریموف رهبر شعبه ایدئولوژی حکومت خوجند اشتراکدار دیگری ملاقات میگوید از گرایش به حزب و جریان های تندرو دینی انجام میدهند صحبت و تبلیغ و تشویق بین جوانان است. ولی سوال مطرح این است که آیا تنها با راه ترغیب و تشویق میشود میزان جنایتکاری بین جوانان را کاهش داد؟ نبی الله سنتی کارشناس محلی در مسائل جوانان پاسخ رد می‌دهد و می‌گوید
با تصور من ناعدالتی اجتماعی باعث شده است که مرد جوانان به هر گونه حزب و حرکت‌های افراطی زنند. فسادزدگی جمهوری مویان باعث شده است که امروز جوانان با آینده دولت با آینده بودن اقتدار اقتصادی جمهوری باور نمی‌کنند.
در گذشته نیز مقامات در مرکز ولایت سوغ جهت جلوگیری از همراه شدن جوانان به حزب و حرکت‌های تندرو و افزایش میزان جنایتکاری بین آنها با آنها ملاقات‌ها برگزار می‌کردند و بینشان به اصطلاح کارهای فهمانده‌دهی به راه می‌ماندند. اما در ملاقات‌های آخر مقامات در دوشنبه و خوجند و واخوری با جوانان جوانی را هم دعوت می‌کنند که از ناآگاهی به دام گروهی تندرو افتاده تا سوریه رفته است و پشیمان شده با صد عذاب خود را به تاجیکستان نزد اهل آیلش رسانیده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
و اکنون از عالم فرهنگ و هنر و ورزش. در شرک فرخار محفل بزرگداشت از 50 سالگی تهیه‌گر معروف زنده یاد بختیار خدای نظروف برگزار شد. فرخار وطن بابایی اینم تهیه‌گر نامدار است که همگی چند هفته قبل از جشن 50 سالگیش بر اثر مریضی در آلمان از عالم درگذشت. ساکنان فرخار امکان دارند که طی چند روز تقریبا با همه فیلم‌های تهیه کرده بختیار خدای نظروف آشنا شوند. گزارش محمود جان رحمت‌زاده را در این باره می‌شنویم.
حکومت ناحیه فرخور 50 سالگی زادروز بختیار خدای نظر و کارگردان شناخته تاجیک را که هنر فیلم سازیش در خارج از قلمرو شوروی سابق نیز اعتراف شده است جشن گرفت. کارگردان معروف 21 اپریل در حالی که تا 50 سالگیش کمی بیشتر از یک ماه مانده بود از مرضی سرطان در آلمان درگذشت. مراسم بزرگداشت هنرمند سرشناس تاجیک بختیار خدای نظر را 29 می در روز تولدش در بنای کینوتئاتر ناحیه فرخور با شرکت مقامات دولتی، پیوندان محروم، مهمانان و هواداران هنر وی و خوانندگان مکتب های این ناحیه مرزی برگزار گردید. پدری بختیار خدای نظر و زاده ناحیه فرخور تاجیکستان است و کارگردان نیز زمانی کودکیش را در همین ناحیه سپری کرده است. رانا رحیم‌زاده رئیس ناحیه فرخور ضمن شرکت و سخنرانی در این مراسم با جایگاه بختیار خدای نظر و دارشت سینمای تاجیک در عرصه بین‌المللی تاکید کرد و گفت که نام و خاطره این ابرمند هنر فرهنگ همیشه در دل و دیده های فرخوری ها و کل مردم تاجیکستان جاویدان خواهد ماند. در چارچوب تجلیل از 50 سالگی زادروز بختیار خدای نظر هفته نمایش فیلم های این کارگردان تاجیک آغاز یافت. جمشید یوسف و مدیر کینوتئاتر فرخور روز دوشنبه یکم این با تصدیق این خبر بر رادیو آزادی گفت که مدت 3 روز اخیر بیش از 6000 تماشابین، ساکنان و خوانندگان مکتب های ناحیه فیلم های تهیه کرده بختیار خدای نظر را تماشا کردند. با گفته جمشید یوسف
مرد خیلی که گفتند امروز 29 می جشن گرفتیم 50 سالگی بختیار خدای نظر و کینورژیسور زبان مردم اماندادیش ما جشن تورات بسیار خوش رو قید کردیم.
قبلا در اسرخانه ناحیه فرخور گوشه با نام بختیار خدای نظر را تاسیس یافته بود که در آن عکس ها، نمونه فیلم های تهیه کرده وی، نسخه جایزه ها و برخی از دستگاه های نوربرداری خصوصی این کارگردان سرشناس نگهداری می شوند. تاسیس گوشه بختیار خدای نظر و همین تر نمایش فیلم های تهیه کرده بختیار خدای نظر و ساکنان ناحیه را که درباره این سینماگر معلومات زیاد نداشتند از کار و زندگی او با خبر کرد. مسافر پیرو ساکن ناحیه فرخور پس از تماشای فیلم پدر ماهتابی در صحبت با رادیو آزادی گفت
فیلم رو تماشا کردیم. فیلم در باره وطن دوستی، در باره فرخور، بسیار فیلمی نقد است.
گرامی داشت خاطره این کارگردان سرشناس تاجیک در زادگاهش فرخار، در حالی است که با گفته پیوندانش بختیار خدای نظر را باری آخر 17 سال پیش به فرخار آمده بود. نزدیکانش میگویند که در صحبت‌های تلفنی سال‌های اخیر این فیلمسازی مشهور با یک حسرت از کودکی‌هایش صحبت می‌کرد. بختیار خدای نظر یکی از مشهورترین کارگردان سینما پس از ختم دانشکده کینماتوگرافی شوروی در مسکو سال 1989 با فیلم براتان شهرت یافته است. فیلم دیگری او قاش با قاش که سال 1993 برداشته شد در جشنواره ونیزیا جایزه شیرین نقرگی گرفت. از اولین فیلمش با نام براتان بختیار خدای نظر را نشان داد که صاحب صف و نگاه خاص این سینمای خود است. این صف در قاش با قاش روشن‌تر به نظر رسید، هرچند در وضع دشواری آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان در سال 1992 نوار برداری میشد. در برخی از صحنه های آن نشانه های این جنگ، حرکت افراد مسلح و زره پوش ها به مشاهده می رسید که کارگردان آنها را بداهتن به نوار گرفت. با صورت عموم غصه صف از وضع وطنش آهنگی باطنی این فیلم را تشکیل داده است. در انتظار بحر اثر ششم بختیار خدای نظر را بود که جشنواره سال 2012 روم را آغاز بخشید. معروف ترین فیلم خدای نظر و پدر ماهتابی است که سال 1999 نوار برداری شده چندین جایزه های بین المللی گرفته است. کارگردان از همسر آخرش جدا شده به فرزند بود. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو زودی، دوشنبه.
من فیلی بزرگ داشته و از پنجاهمین زادروزی تهیگر زنده یاد بختیار خدای نظروف در وطن باباییش فرخار. یک کمپیری 92 ساله امریکایی کهنسالترین زن شد که روزی 31 می در مارافون در شهر سان دیگو به مرحله رسید. هریت تامسون که 92 سال و 65 روز دارد مسافه 42 کیلومتر را در این شهر واقع در جنوب کالیفرنیا در 7 ساعت و 24 دقیقه و 36 ثانیه طی کرد. 5 سال پیش دیگر کمپیر آمریکایی گلادیس گلادیاتور بیریل هم با طی کردن 42 کیلومتر مسافه مارافون در شهر هونولولو موفق شده بود. ضمن آن وقت او 92 سال و 19 روز داشت. و اکنون شنوندگان ارجمند آگونی های ورزشی تاجیکستان را از شوری همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف میشنویم.
در اولین سبقت گشتی سمبو برای جایزه های اسمت عبداللویف پویاگزاری این نمود در تاجیکستان که شامی 31 می در شهر دوشنبه به پایان رسید، بیش از 250 نورس سینشان 17-18 ساله از مناطق مختلف کشور از روی 10 وزن قوازمایی کردند. در 6 وزن ورزشکاران دوشنبه محمد رضا قوتوف، ظفر علیف، رحمت الله فرهادوف، یعقوب نظیرف، مهرنوش عزتشاه و خورشید مجیدوف غالب شدند. در 4 وزن دیگر نمایندگان ولایت ختلان فردوس میرزویف، بهرام صوفیف، امید محیدینوف و امین جان نسیم جایهای اول را گرفتند. غالبان و ورزشکارانی که جایهای دویم و سیم را اشغال کردند با مدال و افتخارنامه و تحفه ها سرفراز گشتند. خورشید مجید 17 ساله که در وزن سنگین یعنی بیش از 87 کیلو مقام اول را کسب کرد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد یک است که در چمپیونات جهان و بازیگاه المپی جایزه دار و چمپیون گردیم.
خبر دیگر، نخستین بازی های دوری پیشکی جام فوتبال تاجیکستان روز 1 ایون نتیجه گیری شد. در بازی های منطقه دوشنبه دسته چشمه شهری توز بر تیم هلبوکی واسه با حساب 2-0، دسته سرای کمری 5 بر تیم حاصلات فرخار با حساب 4-3، دسته کوکتاش ناحیه رودکی بر تیم لکماتیو دوشنبه با حساب 2-0 غالب آمدند. ولی بازی دسته پامیر دوشنبه با تیم زرفشانی پنجکند دایر نشد، زیرا که فوتبال بازانی پنجکند به دوشنبه نامدند. بنابراین دسته پامیر با حساب فنی 3-0 غالب دانسته شد و به دوی هشتک نهایی راه یافت. در منطقه سخت باشد دسته اسفره بر تیم مرکز تیاری المپی خوجند با حساب 1-0 و دسته اسخطه خوجند بر تیم کندیکانی بادام با حساب 4-3 غلبه کردند. بازی های جوابی دوری پیشکی جام فوتبال تاجیکستان روز 7 ایون برگزار می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش رو هم شنیدیم و اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می مانید.